درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک برنامه تحلیلی، خبری تحلیلی دیگه راجع به اتفاقاتی که اخیراً در کاخ سفید افتاد، در به اصطلاح اون دفتر بیزی اوال آفیس که بین یه تقریبا مشاجره لفظی بین دونالد ترامپ و زلنسکی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، بی سابقه بود از نظر اینکه به هر حال در طبق اون نرم های سیاسی هیچ وقت اینجوری مثلا البته هیچ مثلا توهینی رد و بدل نشد، ولی در واقع یه جوری داد و بیداد کردن سر هم دیگه تقریبا و خیلی علنی با هم مخالفت کردن که این بی سابقه بود. جلوی دوربین های تلویزیونی اگرم از این به اصطلاح مخالفت ها اتفاق می افتاد تو پشت درهای بست است. حالا چی شد که اینجوری شد که از این نظر خب به هر حال خیلی اتفاق بی سابقه بود، چی شد که اینجوری شد؟ خب ولادیمیر زلنسکی اومد آمریکا برای اینکه بیان صحبتش بود، برای اینکه قرارداد صلح ببندن بین روسیه و اوکراین. ترامپ اصلا از قبل از اینکه یکی از وعده های انتخاباتیش این بود که من این جنگ اوکراین و روسیه رو تموم میکنم. چرا؟ چون این جنگ میره به طرف جنگ جهانی سوم. به این دلیل من باید این جنگ خیلی خطرناکه، باید تموم شه. و بقیه کشور اروپایی اینا هیچ کدوم تلاشی برای صلح نمیکردن. همه یک طرف به اصطلاح دشمن پوتین، یعنی جنگ تازه آتشش داشته شعله برتر هم شده. به نظر من تو این 4 سال نه تنها تلاشی برای برقراری صلح نشده، بلکه آتش جنگ تازه شعله برتر هم شده. حالا چرا؟ ببینید جنگ اوکراین که شروع شد، جنگ یعنی حالا روسیه که حمله کرد به اوکراین یا تجاوز کرد به اوکراین، هر چی اسمش رو می‌خوایم بزنیم، بلافاصله وقتی اعلام شد این خبر، قیمت بنزین تقریبا دو برابر شد، قیمت گندم هم تقریبا دو برابر شد. در صورتی که همون لحظه‌ای که جنگ شروع شد، نه مصرف بنزین جهان عوض شد، نه تولیدش عوض شد، و بعدم کمپانی های نفتی که فروشنده این بنزین هستن به مردم، شما یه میری پمپ بنزین، یا دارین از اکسان بنزین میزنین یا دارین از شل بنزین میزنین، از مال یه کمپانی نفتی دیگه. این پمپ بنزین ها متعلق هم به کمپانی های نفتی. وقتی که دارین این کمپانی های نفتی نفتشون مثلا 6 ماه 6 ماه یه سال یه سال جلو جلو دارن میخرن، تو انبارهاشون پره اون به سلام انبارهای نفتی یا هرچی محصولاتی که درست میکنن، این مثلا برای چندین ماه تولید میشه اونجا هست همیشه، به غیر از سلام کشتی هایی که پر از این مواد سوختی هستن و در حال جابجا کردن این مواد در نقاط مختلف دنیا هستن. به غیر از اون، یعنی میخوام بگم که همون لحظه که جنگ شروع میشه، وقتی قیمت گرون میشه، یعنی این که وقتی مثلا فرض کنید شما یه کمپانی نفتی چند میلیون لیتر بنزین داره، الان این چند میلیون فکر کنیم مثلا لیتر یه دلار بنزین مثلا 2 میلیون لیتر داره، 2 میلیون دلار ارزش داره. به محض اینکه خبر جنگ اومد، این بنزین این کمپانی به جای 2 میلیون دفعه میشه 4 میلیون ارزشش، به خاطر اینکه قیمت رفت بالا دیگه همون آن. یعنی میخوام بگم اینجوری، حالا اینا 1 میلیون 2 میلیون که اینا شما باید برین روی صدها بیلیون دلار مثلا داشته های اینا اینجوریه، یا یه دفعه اینجوری ارزشش بیشتر میشه. و این کمپانی ها مال مردم نیستن، یعنی مثلا کمپانی شل، شنیدین احتمالاً که میگن انگلیسیه هلندیه، اینا مال یه سری خانواده هستن. یعنی وقتی که یه دفعه درآمد این کمپانی چندین برابر میشه، مثلا 100% 200% ظرف یه چند دقیقه سود میکنه، این هیچیش به مردم نمیرسه، هیچیش به کارمنداشون نمیرسه، به اون کسانی که تو این پالایشگاه دارن کار میکنن چیزی نمیرسه، اون حقوقاشون هیچ تغییری نمیکنه. ولی اون خانواده هایی که صاحب این کمپانی هستن، چرا؟ درآمد، یعنی ارزش سرمایه های اونا بیشتر میشه و فشارش، یعنی میخوام بگم این پول، این سود فقط از جیب مردم در میاد و میره تو جیب یه سری کمپانی، و همینطور کمپانی های اسلحه سازی اینا، تازه اونا قسمت رده های دوم سوم هم. و وقتی که میریم باز به این دنبال قضیه رو میگیریم که خب کی صاحب این کمپانی نفتی است، کی صاحب این کمپانی اصل اساسی است، باز میرسیم به همون خانواده ها، یعنی باز میرسیم به همون چند تا خانواده، شاید مثلا کلن تو کل دنیا 100 تا 200 خانواده کلن، که بعد اینا باز دو مرتبه زیر شاخهشون همینجوری میاد پایین تر، میرسه به سر سیاست مدار. سیاست مداران که مثلا 20 سال 30 سال طرف توی سیاست هست، حالا همیشه یه شغلی داره و اکثرا هم از تو سیاست هم که میرن میرونی، شما میبینید یه فقط توی کمپانی سر در میارن. این خلاصه یه سیستمی، یک شبکه‌ایه که داره اینجوری دنیا رو میچرخونه. یعنی میخوام بگم که وقتی که جنگ تموم میشه اینا ضرر میکنن یه جورایی. بنابراین یعنی میخوام بگم که یه سری آدم ها، یک سری سیاست مداران، یک سری از رسانه ها، یک سری از کمپانی ها هستن که اصلا دوست ندارن جنگ اوکراین و روسیه تموم بشه یا هر جنگی تموم بشه. یه چیزی که از اونا فقط به نفعش، به این فکر میکنن که چقدر کمپانیشون امسال سود داشته، پرافیت داشته. اونا فقط به این نگاه میکنن. اصلا بسشون مهم نیستش که چقدر آدم کشته میشه اینجا، چقدر شهر از بین میره، چقدر اونا مزرعه آتیش میگیره، چقدر خونه نابود میشه، هیچ اصلا اونا این چیزا براشون مهم نیست. به هر حال حالا برگردیم باز به جنگ اوکراین و روسیه که بلافاصله بعد از اینکه این جنگ اعلام شد، یعنی هنوز اصلا شاید چند تا تیر بیشتر رد و بدل نشد بود ولی اعلام شد که جنگ شد، بلافاصله قیمت‌ها رفت بالا و در آمریکا نه تنها قیمت سوخت گرون شد، البته در همه جای دنیا، بلکه قیمت همه مواد غذایی هم گرون شد. یعنی قیمت گندم وقتی میره بالا تمام مواد غذایی گرون میشه، وقتی قیمت سوخت میره بالا قیمت همه هر چیزی که بعد از یه نقطه دنیا بره یه نقطه دیگه، همه چی بعد مثلا سوخت بعد مصرف بشه تا تولید بشه، تا انرژی تولید بشه، تا همین برق و اینا تولید میشه، باز همش باز رب پیدا میکنه به قیمت سوخت، قیمت نفت. و اینجوریه که همه چی گرون شد و وقتی همه چی گرون میشه، گفتم پولش از جیب مردم در میاد، کسایی که میرن از صبح تا شب کار میکنن، حقوق میگیرن و حالا ارزش اون حقوقشون در حقیقت کم میشه و قدرت خرید اون حقوقشون کم میشه، چیزی گرون نمیشه، همیشه همون شما همون بنزین داری میزنی، همون مواد غذایی رو داری میخری، ارزشش کم و زیاد نمیشه، اون هم ارزش پول شماست که کم، ارزش سرمایه شماست که کم میشه. شما باید کار بیشتری بکنی تا همون مقدار مواد غذایی بگیری، تا همون مقدار سوخت بگیری. اینطوری کار میکنه داستان. و خلاصه زلنسکی اومد برای بستن قرارداد صلح، اومد به کاخ سفید. خب با اون پوشش غیر معمول، ببینید شما وقتی که یک حالا خیلی اومدن گفتن که آی چرا از همچین سوالی ازش کردن، چون یکی از خبرنگارا ازش پرسید، گفتش تو کوچلوار نداری؟ چرا کوچلوار تنت نیست؟ بابا تو اومدی یه رئیس جمهوری کشوری اومدی قرارداد صلح ببندی، یک کار به این مهمی هم داری میخوای بکنی، داری میری توی کاخ سفید، توی مثلا بری با رئیس جمهور آمریکا قرارداد مثلا صحبت بکنی، مذاکره بکنی که کشور صلح بشه، بعد حاضر نیستی که کوچلوار بپوشی؟ بهش میگه چرا کوچلوار نپوشی؟ میگه به خاطر اینکه ما تو جنگی. یعنی از این دلایل ظاهرسازانه احمقانه، یه جوری میتونم بهتون بگم شما نرم ساده بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنی، یه کوچلوار تنت کن نمی‌میری که مثلا دیگه پوشیدن یه کوچلوار که. حالا یه سری الان مدافع شدن که نه این درست، الان میرسن به اونجور مدافعان حقوق بشر، ببخشید مدافعان لیبرال دموکراسی در غربم به اونا میرسم و هم داستان زلنسکی رو بهتون میگم. ایشون میاد در کاخ سفید و صحبت هم میکنه، کسی هم بهش معترض نمیشه البته، به غیر از اون یه خبرنگاری که به ازش میپرسه، وگرنه مثلا ترامپ نمیگه که آقا شما نمیتونید بیاید تو کاخ سفید، در صورتی که اینجا در آمریکا یه سری حتی شرکت هستن که اگه شما کوچر بتنید نمیشه راد نمیدن تو اون شرکته، حالا چه برسه به کاخ سفید. بعضی از من رفتم دیدم که دارم بهتون میگم همین چیزایی وجود داره. حالا بگذریم از این. میاد آقای زلنسکی در کاخ سفید و میشنن صحبت، یک خبرنگاری فکر کنم لهستانی یا لعصب بود، اون خبرنگار از تو گفته های خودش فکر کنم، من اینجوری فهمیدم، و ایشون راجع به پوتین و اعتماد کردن به پوتین پرسید، ترامپ هم جوابش، از ترامپ هم سوال کرد، ترامپ جوابش داد، جی دی ونس هم که معاون ترامپ باشه ایشون هم دستش بلند کرد که این هم البته حالت غیر جدیدی که ترامپ در حقیقت بود. من یادم نیستش قبلا که مثلا وایس پرزیدنت یا معاون رئیس جمهور هم که رئیس جمهور باشه زمان موقع این دیدارها و اون هم نظر بده، هم معاون رئیس جمهور هم وزیر خارجه اونجا نشستن. خلاصه مایکل روبیو و جی دی ونس هم روی کاناپه نشستن. جی دی ونس دستش بلند کرد و گفتش که یه مثلا کامنتی داشت راجع به این سوال و توضیحی که داد. بعد که تموم شد و قرار شد یه خبرنگار دیگه سوال کنه، آقای زلنسکی هم دستش بلند کرد گفتش که منم مثلا یه کامنت دارم. و کامنتی که داد یه کامنت آفنسیو، یه جورایی تحریک کننده بود که جی دی ونس، خلاصه درگیری لفظی از اینجا شروع شد که جی دی ونس هم جواب اون داد، اون دو مرتبه جواب داد، ترامپ اومد تو، خلاصه صحبتاشون بالا گرفت. و حرف ترامپ اینه، میگه که ببین حالا پوتین بعد دیکتاتور، هر چی که شما میخواییم بگین بگین، ولی وقتی میخواییم قرار داده صلح ببندیم نمیتونیم بیاییم بگیم به همدیگه توهین بکنیم، بگیم آقا این نمیدونم دیکتاتوره، این هم دروغگوه، این اینو. خب معلومه یارو نمیاد قرارداد صلح ببنده. وقتی قرارداد صلح ببندیم میایم میشینیم قرارداد صلح مینویسیم و به سر یه جایی به توافق میرسیم که کی کجای کاره، برای اینکه به نتیجه میخوایم برسیم. الان مردم دارن توی روسیه و اوکراین کشته میشن، شهرهای اوکراین داره خراب میشه، چه میدونم نیروگاه هاشون از بین میره، مرکز صنعتیشون از بین میره، هر دو طرف فرقی نمیکنه و میخوایم جلوی اینو بگیریم دیگه. دلیلی نداره اگه یا نمیخوایم این کارو بکنیم یا میخوایم بجنگیم. خب ادامهش که میشه همین که این ترامپ هم میگه آقا این خطرناکه، زمین تبدیل میشه به جنگ جهانی سوم. میگه جلوی اینو باید بگیریم. وقتی قراره که صلح کنیم که دیگه نمیتونیم وایس باز با هم دیگه فوش بدیم، هم دیگه توهین با هم توهین کنیم، بگیم نه این دروغگوه، اون نمیدونم دیکتاتور، این اینو. این یه سه منطقیه، یعنی این دو تا چهار تا است واقعا. خیلی خب. و این درگیری لفظی هم بی خودی، یعنی یه جورایی سر این قضیه بود که. و بعد از یه طرف اوکراین خب به تنهایی که نمیتونه از پس روسیه بر بیاد، اینه که دیگه همه میدونن که آقا اوکراین که پس ارتش روسیه بر نمیاد، از اول هم آمریکا و اروپا کمکش کردن. پس بنابراین اگر آمریکا و اروپا کمک نکنن که تو پس روسیه بر نمیای. خب حالا الان یکی از کشورهایی که داره کمک میکنه میخواد کمک کنه که صلح بشه، یکی این برای اینکه بیشتر آدم کشته نشه، یکی برای اینکه انقدر پول خرج نشه. 300 بیلیون دلار، 300 میلیارد دلار فقط آمریکا کمک کرده. حالا این کمک ها چه کمک تسلیحاتی باشه، چه قراره مثلا پس بدن اونا به صورت من، به هر حال پوله، بس ثروته، ثروتیه که داره دود میشه، از بین میره. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ بعد جلوش اگه میشه جلوش گرفت، بعد جلوش گرفت. و سر این موضوع اینا خلاصه مشاجره لفظی به وجود اومد و میتونم بگم که زلنسکی ثابت کرد که این لباس سیاست به تنش گشاده و اصلا آدمی در سطح اندازه یه رئیس جمهور نیست. واقعا همون یه کمدیانی که باید بره شو تلویزیونی اجرا بکنه، به خاطر اینکه یه رئیس جمهور اینجوری برخورد نمیکنه. تو اگرم مخالفم بودی با این حرف جی دی ونس، میتونستی وایسی، خبرنگاره که رفتن بعد پشت درهای بسته بگی آقا من مثلا مخالف بودم با این حرف، اینجوری نیست، اینجوریه مثلا. ولی اینی که جلوی خبرنگارا کانفرانس میکنه جی دی ونس رو، به نظر من بی‌احترامی کرد و خودش رو خراب کرد. و بلافاصله بعد از این داستان که حالا اون رفت، اون لینزی گراهام هم که خیلی روی این داستان اوکراین فعال بود و همیشه هم طرفدار اوکراین بود، اومد گفتش که این آقای زلنسکی باید بره استعفا بده، این خیلی خراب کاری کرد الان اینجا. و زلنسکی هم بعد از اون، یعنی تقریبا شبش رفت توی برنامه فاکس نیوز، توی فاکس نیوز یه مصاحبه انجام شد باش و میتونم بهتون بگم تلویحاً اظهار پشیمانی کرد از این، تلویحاً، یعنی یه جورایی دستاش آورد بالا و قبول کرد که اشتباه کرده. دلیلی نداشت که اونجا جواب، یعنی قضیه رو انقدر حاد بکنه مسئله رو، انگار که واقعا اومده بود که این قرارداد صلح رو به هم بزنه. و این قرارداد صلح خیلی ارزش زیاده، خیلی مهم هست، هم برای از نظر ارزش دلاری زیاده، به خاطر اینکه این پول دیگه سوخت نمیشه، از بین نمیره و بعدم بهانه گرون کردن خیلی از چیزا دست اون کمپانی گرفته میشه، دست هم کمپانی که از اول برنامه توضیح دادم راجبش. و برای همین حالا من حدسم اینه که در این شاید هفته های آینده اخباری منتشر بشه که نشون بده که مثلا آقای زلنسکی چقدر ثروت شخصی داره، یا اتفاقات خیلی زیادی افتاده در این 4 سال جنگ. یکی از اتفاقات وحشتناکی که در اوکراین افتاده به غیر از اون همه آدمی که کشته شدن، مسئله سکس ترافیکینگ و تجارت انسان به خصوص تجارت جنسی دختران جوان و دختر بچه های جوان حتی از اوکراین دزدیده شدن و فروخته شدن به باندهای خلافکاری دنیا. پرونده‌های زیادی است و میگن که اینا اصلا زیر نظر زیر چش زلنسکی این اتفاق افتاده در اوکراین مخصوصا و در اون منطقه. خلاصه خیلی از این اتفاق افتاده و احتمالاً اخباری در اون زمینه منتشر بشه، یعنی اسنادی منتشر بشه که نشون بده که مثلا زلنسکی هم دست داشته. من فکر میکنم که زلنسکی یه جورایی عمر سیاسیش به پایان رسید بعد از این خرابکاری که کرد و امیدوارم که این صلح و ترامپ هم در ضمن دنبال این هستش که این صلح رو برقرار بکنه. من فکر میکنم موفق بشه در برقراری این صلح، امیدوارم بشه. از همه نظر مهم هست، از نظر اینکه هم آدم کمتر کشته میشه، همین که تهدید جنگ جهانی سوم برداشته میشه، همین که ارزون یعنی خود این گرونی ها جلوش گرفته میشه، تورم جلوش گرفته میشه. امیدوارم اینجوری بشه و به هر حال امیدوارم که این اتفاق بیفته و بتونن این صلحو برقرار کنن. و در کنار این، روز قبلش نخست وزیر انگلستان هم اومد به دیدار ترامپ و اونجا هم خیلی ترامپ رفتار واقعا از بالا به پایین داشت باش. میتونم بگم یه جوری حتی تحقیرش کرد نخست وزیر انگلستان رو، که شاید حقش هم بود البته. خلاصه ما که خوشحال میشیم از بس سیاست های انگلستان واقعا ما صدمه دیدیم، تمام مردم خاورمیانه صدمه دیدن در طی مثلا یکی دو قرن گذشته. به هر حال ترامپ طوری که برخورد کرد با نخست وزیر انگلستان که دقیقا مثل اینکه داره با کارمندش برخورد میکنه، یه حالت اینجوری بالا و پایین اینطوری داشت باش. و در ضمن نخست وزیر انگلستان هم یه نامه آورد از طرف کینگ چارلز، اون به اصطلاح شاه انگلستان، آورد بهش داد که دعوتش کرده بود دو مرتبه بره به همین کاخ سلطنتی انگلستان، دعوتش که دعوت رسمیه به اصطلاح کینگ انگلستان بود. و این طبق حالا خودشون هم خیلی گندش کردن، گفتن این اولین بار در تاریخ که یه رئیس جمهور آمریکا دو بار دعوت میشه. یه بار تو دور اول اون مادرشون رو دعوت کرده بود، ملکه دعوتش کرده بود، الانم که حالا پسرش دعوتش کرد و دعوتنامه رسمی با مهر نام سلطنتی و اینجور چیزا آوردن اونجا باز کردن و خوند و ترامپ هم قبول کرد که بره دو مرتبه مثلا به دیدار اونها و گفتش که این مثلا در حقیقت برای آمریکاست، ترامپ رو دعوت نکردن بلکه رئیس جمهور آمریکا رو دعوت کردن. و این خلاصه مهم بود این مسئله. خیلی تلاش زیادی کرد برای اینکه تعرفه ها رو وردارن، این ترامپ تعرفه نذاره روی کالاهای انگلستانی که وارد آمریکا میشه، که ترامپ هم قبول نکرد و با یه حالت تمسخرآمیزی گفتش که این اگه هر چقدر حقوق دادیم بهش خوب حقوق دادین. خیلی تلاش کرد که به اندازه حقوقی که بهش دادین تلاش کرد برای اینکه بتونه نظر من عوض کنه، ولی نه، اگر شما تعرفه گمرکی میگیرین، اگر شما عوارض گمرکی میگیرین رو کالاهای آمریکایی، ما هم رو کالاهای انگلیسی میگیریم همونقدر، هر چند درصد که شما میگیریم ما هم همونقدر این تعرفه رو میگیریم. و هر کاری کردن که نظر ترامپ رو عوض کن قبول نکرد. به هر حال اینها باعث میشه که تولید کالا برگرده به آمریکا و آمریکایی‌ها هم دلیل داشته باشن برای اینکه وقتی که کالاها با تعرفه وارد آمریکا بشه خب قیمتش میره بالاتر، بنابراین صرفه اقتصادی خواهد داشت که تو خود آمریکا تولید بشه، حالا چه از چین میخواد بیاد، چه از انگلستان میخواد بیاد، چه از آلمان میخواد بیاد، فرقی نمیکنه. این تعرفه گمرکی رو اصلا برای همین میذارن خیلی از کشورها، برای اینکه بشه تولیدات داخلی هم بتونه رقابت بکنه با کالاهایی که وارد میشه. خب اگر شما بردارین تعرفه گمرکی رو، ما هم برمی‌داریم. نمیشه که شما یه کالایی تو آمریکا تولید بکنی میخوای برای اروپا بفروشی بر روش تعرفه گمرکی بدی، بعد همون کالا از اروپا میاد به آمریکا بدون تعرفه گمرکی و تازه بازار آمریکا رو از دست اینا میگیره. یعنی دو تا چهار تا اینا. من حالا نمیفهمم بعضی از این مدافعان لیبرال دموکراسی آمریکا اینجا اقتصاددان هم شدن و همیشه راجع به همه چی هم اظهار نظر میکنن، ولی من چون میان اینجا زیر این برنامه‌ای منم بعضی وقتا کامنت میذارن که آینا ما وقتمون تلف شد، نشستیم تحلیل بی درد نخوره تو رو گوش کردیم، یا اینکه وای تو حالا طرفدار ترامپ شدی و ترامپیست هستی و از این صحبت‌ها، شما خواهش میکنم به عنوان یکی از متنفرین ترامپ، به عنوان کسانی که اصلا مخالف تمام سیاست‌های ترامپ هستین و طرفدار دموکراسی و لیبرال دموکراسی هستین، لطفاً این زیر قبل از اینکه نظرتون رو راجع به رفتار ترامپ با زلنسکی بنویسین که نظرتون راجع به آقای ادم شیف چیه، نظرتون راجع به اینکه اوباما به جزیره اپستین رفت آمد داشته چیه، نظرتون راجع به رفت آمد بیل کلینتون به جزیره اپستین چیه. اگر راجع به این چیزا نظری ندارین دیگه نظر دیگه‌تون هم دو ریال ارزش نداره برای من. شما اگر واقعا طرفدار دموکراسی هستین، راجع به این همه دروغی که در مورد ترامپ گفتن که روسیه کمکش کرد تو دور اول، گفتن که یه ماجرایی را انداختن که آقا روسیه دخالت کرده در انتخابات آمریکا و به ترامپ کمک کرده، کلی پرونده سازی کردن، حالا مشخص شد همش دروغ بود، از اساس دروغ بود. خب بیاین راجع به این چیزا نظر بدین، بیاین میگین نظرتون راجع به این همه دروغی که به مردم آمریکا گفتن، انقدر وقت مردم آمریکا رو تلف کردن، استیضاح کردن ترامپ رو بر اساس مدارک دروغین، برای همینم هم به هیچ جایی نرسید. بیاین نظرتون راجع به این چیزا بگین و واقعا یه خورده وجدان داشته باشین، یه خورده انصاف داشته باشین، اینجوری به قضیه نگاه بکنین. این همه صحبتی بود که بایدن پسرش داره توی کمپانی گاز اوکراینی داره کار میکنه، کار که نمیکنه، روی برد اونجاست و داره حقوق میگه، در حقیقت داره باج میگیره برای اینکه اون قراردادها منعقد بشه و اینها رو ترامپ گفتن دروغ میگه. بعد خود آقای جو بایدن اومد رئیس جمهور وقت اوکراین رو تهدید کرد که اگر این داستان رو از روی این پرونده ور نداری، داشتن روی این پرونده فساد تحقیق میکردن تو اوکراین، گفت اگر اینو ور نداری ما کمک آمریکا به اوکراین رو قطع میکنیم و همه اومدن گفتن اینا دروغه، اینا ترامپ مطرح کرد، گفتن دروغ میگن و الان ثابت شد که اینا درست بود، همه این اتهامات درست بود، تمام اتهاماتی که به ترامپ میزدن دروغ بود، ثابت شد اینا. بیاین راجع به اینا صحبت کنیم، بیاین راجع به این دروغ ها صحبت بکنیم. گفتم یه خورده وجدان داشته باشین، یه خورده دیسنسی داشته باشین، یه خورده انصاف داشته باشین و با انصاف نظر بدین. این هم در مورد این، به هر حال FBI قرار بود که یه سری مدل لیست اون جزیره اپستین رو بده بیرون، هنوز نداده بیرون، امیدوارم بده بیرون، خیلی مهم هست به خاطر اینکه بسیاری از سیاستمداران مشهور اونجا رفت آمد داشتن و اونجا می‌بینید دختران زیر سن قانونی رو ازشون سوء استفاده میکردن، سوء استفاده جنسی میکردن ازشون در جزیره اپستین. بسیار از ثروتمندان مشهور دنیا به اونجا رفت آمد داشتن و امیدوارم که اون لیست بیاد بیرون. من فکر میکنم که خیلی خیلی از مسائل روشن میشه، خیلی از آدما به زندان میفتن و کلا از صحنه سیاست حذف میشن، آدمهای فاسد، آدمهایی که خوب نیست، آدمهای خوبی نیستن و این اتفاق خوبیه برای بقیه آدم ها، برای بقیه انسان هایی که در هر جای دنیا دارن زندگی میکنن. اینی که دارن میرن به سراغ فاسدین، سیاستمداران فاسد آمریکایی و کلن سیاستمداران فاسدی که در جای مختلف دنیا هستن وصلن به هم دیگه همشون، ولی به طور مشخص سیاستمداران فاسد آمریکایی رو دارن میرن دنبالشون و این پرونده های فسادشون میکشن بیرون، معلوم میشه که کی به کی یعنی چی شدن. این به نفع همه مردم دنیاست، از جمله مردم ایران، برای اینکه بسیاری از این سیاستمداران فاسد همون کسانی هستن که به آخوندها کمک کردن به قدرت برسن یا در قدرت بمونن و الان هم دارن بهشون کمک میکنن، همون کسانی هستن که یه جورایی کمک میکنن که آخوندها بتونن بچه‌هاشون بفرستن بیان آمریکا، کانادا، این ور اون ور و بتونن سرمایه‌ها رو از ایران راحت خارج بکنن، قراردادهای یک طرفه ببندن، حالا چه به اسم شرکت چینی میرن قرارداد میبندن چه به اسم شرکت اروپایی. شرکت‌های چینی هم باز متعلقن باز به همون خانواده‌ای که گفتم آخر سر میرسن به اونجا، ممکنه چند تا شریک چینی هم داشته باشن، اونا هم چند تا خانواده فاسد چینی هستن، فرقی نمیکنه. ولی اصلش باز دو مرتبه در آمریکا و اروپا هستن، در اروپای غربی و آمریکا هستن اون خانواده ها، و اونها گرداننده این شبکه فاسد هستن که شبکه‌ای هست از سیاستمداران قدرتمند دنیا و کمپانی‌های بزرگ، مدیران این کمپانی‌ها که اینها دارن دنیا رو یه جورایی اداره میکنن و نفع اصلیش هم میرسه به همون خانواده. و کلن هدف اداره دنیاست، البته اداره دنیا به این شکلی که میبینید که هیچ جای دنیا هیچ کس راضی نیست. شما از کشورهای آفریقایی بگیر برو تا کشورهای ثروتمند اروپایی، مردم ناراضی هن به خاطر اینکه وضعیتی که این رویه اداره دنیا به وجود آورده وضعیت خوبی نیست، وضعیتی که همیشه داره از بین میبره، محیط زیست رو از بین میبره، مورالیتی یا اخلاق رو داره از بین میبره، خانواده رو داره از بین میبره، همیشه داره از بین میبره واقعا. و حتی کیفیت کالاها داره میاد پایینتر و استاندارد زندگی به طور کلی میاره پایینتر، وضعیت زندگی سخت‌تر داره میشه، گرانی ها، تورم، اینا همش نتیجه ادامه این روند و رشد این سیستم فاسد هست که همینجوری هم داره رشد میکنه. به هر حال اینی که در آمریکا دارن میرن دنبال این فسادها در همین حدی هم که تا الان انجام شده خوبه و ادامهش خیلی بهتر خواهد شد، به نفع همه مردم دنیا خواهد شد به نظر من. امیدوارم که اخبار بیشتری، یعنی پرونده‌های بیشتری، اون اسنادی که گفتن که قرار از حالت محرمانه خارج کنن و هر چیز زودتر خارج بکنن و تکلیف آدمایی مثل رضا زهرا به اون باند هاش بنی هاشمی بود فکر کنم اسمش یادم رفت، الان اون مسعود هاشمی بود، حالا تو کامنت ها بنویسین، تو برنامه بعدی من میگم اسمش رو پیدا میکنم در میارم. کسانی که تو پولشویی ها بودن، رضا زهراب که از ترکیه اومد به آمریکا و الان آزاد از این میدان اسب دوانی داره در فلوریدا، امیدوارم که اینا رو هم برم بهشون رسیدگی بکنم. من مطمئنم که وقتی که این فایل های محرمانه از حالت محرمانه خارج بشه و غیر محرمانه بشه، اسنادی از دست داشتن همین سیاستمداران فاسد در مطرح کردن بعضی از چهرهای اپوزیسیون که چهرهای سالمی نیستن هم، یعنی اسناد این که چطور این اپوزیسیون صادراتی و فیک درست شده، این اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون ساختگی آخوندها چجوری طراحی شده، چجوری کار میکنه و چجوری کمک کرده به اینکه آخوندها در قدرت بمونن. در ظاهر مخالفن ولی در باطن کمک کردن که آخوندها بمونن. امیدوارم این اسناد هر چه زودتر منتشر بشه. مطمئنم که سندهایی پیدا خواهد شد که نشون میده که چجوری حتی سران اپوزیسیون ارتباط داشتن با این شبکه های فاسد و کمک کردن به ماندگاری جمهوری اسلامی. به هر حال برسیم به این که به ایران خودمون، به این که حالا ما باید چی کار بکنیم. ببینید آخوندها واقعا دیگه ثابت کردن، الان فکر کنم به همه دیگه ثابت شده، یک مشت آدم بی سواد، بی وجدان، بی شرف و بی وطن هستن و یه مشت آدم عقب مونده که کشور ما رو به نابودی کشوندن، همینجوری هم دارن بیشتر داغونش میکنن. الان هم صحبت این هستش که بمب اتم میخوان، نمیدونم دارن بهش میرسن، بمب اتم آخوندا بهش نمیرسن، بمب اتم توسط همین شبکه فاسد جهانی به دستشون رسونده میشه. بمب اتم زیاده تو دنیا، بسیاری از کشورها دارن بمب اتم، میتونن برسونن بهش و بعد بزنن آخوندا، بزنن تو عربستان، بزنن تو دبی، بزنن تو اسرائیل، حالا هر جایی، و بعد پیامدش میشه که اونا میان تو ایران بمب اتم میزنن. اینجوری دیگه قشنگ کنفه یکون میکنن ایران رو، یعنی میتونه اتفاقات خیلی خیلی بدی بیفته. تنها جوری که ما میتونیم جلوی اینو بگیریم اینه که وجود داشته باشیم. ما ایرانی ها باید وجود داشته باشیم، بریم جلو آینه وایسیم. من حالا اسم سر شهر رو گذاشتم اینجا، فقط میخوام بگم که وقتی میگم ما ایرانی ها، همه جای ایران دارم میگم. توی که تو برازجان نشستی، توی که تو کنارک نشستی، توی که تو زاهدان نشستی، توی که تو مهاباد و سنندجی، توی که تو اهواز و آبادان و شهرهای کوچیک سوسنگرد و هفت‌تپه هستی، توی روستاهای بختیاری هستی، توی شهرهای مختلف آذربایجان، اردبیل، تبریز، ارومیه، اسالم، خلخال، لاهیجان، تویی که تو در مازندران در شاهی و گنبد کاووس هستی، در سمنان و شاهرود و مشهد هستی، هر جای ایران که هستی، در تهران هستی، تو برو جلوی آینه وایس. اولین کاری که میکنی برو جلوی آینه وایس، خودتو نگاه کن، بگو من وجود دارم، من وجود دارم، من نباید بشم بازیچه دست چهار تا آخوند احمق، به اجازه بدم سرنوشت ما رو باش بازی بکنن، این بلا رو سر کشور ما بیارن و ما رو ببرن به طرف نابودی کامل. چرا من حق دارم با در رفاه و آسایش در کشور خودم زندگی کنم؟ این کشور، کشور آبا اجداد ماست، این مال ماست، این کشور، این کشور ثروتمند، ثروتش هم مال ماست. ما باید وجود داشته باشیم تا بتونیم اعلام کنیم که ما صاحب این کشور هستیم، و اون موقع شما میایی روی میز مذاکرات، اون موقع شما هم یک بازیگر این مذاکرات خواهید بود. به نظر من ترامپ یک برنامه ویژه داره برای ایران و همه را غافلگیر خواهد کرد، برای همین هم تا الان خیلی راجع به ایران خیلی حرف نمیزنه، ولی برنامه خاص و مشخص داره. ایران جای بسیار بسیار مهمیه، منبع انرژی، بزرگترین منبع انرژی جهان، همین جایی که بهش میگن الان خاورمیانه، که در حقیقت ایران هست، ایران بزرگ هست، منبع اصلی انرژی جهان، اینجا اینجا جای مهمی، چیزی نیستش که کسی ازش بگذره یا چشش روش ببنده. مطمئن باشین همه سیاستمداران و قدرتمندان بزرگ چششون به این منطقه هست، چش بر نمیدارن از اینجا. نمیگم مهمترین جای دنیاست، ولی یکی از مهمترین جاهاست، و به خاطر سیستم حکومت آخوندا، به خاطر بی‌ثباتی حکومت آخوندا، حکومت فاسد، حکومت گندیده، واقعا یعنی یه حکومتی که پیر شده، هیچیش کار نمیکنه، و این حکومت باید بره، باید بره و میره، امیدوارم بدون جنگ بره، بدون خرابکاری بیشتر از این بره، و امیدوارم. و وقتی این اتفاق میفته که ما وجود داشته باشیم، که ما باشیم، که ما نشون بدیم هستیم و برای کشورمون تلاش میکنیم، هر کاری که میتونیم بکنیم انجام بدین، انجام بدین. مهم اینه که این وجود داشته باشین و در صحنه باشین. اولین قدم اینه که دست هموطن دیگر تو بگیر، این حلقه دوستی تو بزرگ کن، هر چند تا دوست داری بیشترش کن و باهاشون صحبت کن راجع به این مسائل. شمایی که داری این برنامه رو می‌بینی، این اگر می‌خوای وجود داشته باشی باید این کارو بکنی. اول این حلقه دوستات بیشتر کن، بزرگ کن، و بعد هم ایرانی شو. ایران رو بشناس. ایران رو باید بشناسی تا ایرانی بشی. فرهنگش رو بشناس، تاریخش رو بشناس، هویت ایرانی خودت رو زنده کن، تقویت کن، و به بقیه دوستانت هم منتقل کن، اونها رو هم بهشون آموزش بده. این خیلی ساده است، شما همین کار انجام بده، نتیجه‌شو خواهید دید که چی میشه، و وجود داشته باشه. وای نسا، اجازه نده حقتو بخورم به این راحتی. برای چی بعد هر روز همه چی؟ ببین، شما داری این گرونی رو شما داری تحمل میکنی، سران اپوزیسیون، این کسانی که توی تلویزیون ها و رسانه ها میبینن، همهشون شب با شکم سیر سرشون رو بالش میذارن، هیچ کدوم نگران پاس کردن چکاشون نیستن صبح، هیچ کدوم نگرانی نیستن که آخر برج اجاره خونشون چجوری میدن. تویی که نگرانی، تو باید به فکر خودت باشی بیشتر از هر کس دیگه. بنابراین از همین الان دست به کار شو، آستیناتو بزن بالا و دست به کار شو، ارزش قائل شو برای زندگی خودت. ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم، ارزش قائل شو برای این لحظه لحظه زندگی خودت. به هر حال سپاسگزارم از اینکه تا الان بیننده این برنامه بودین، و تا دیداری بعد، بدرود.